که مسلمان اونقدر اهمیت داره که خیلی از مردم دنیا اون رو نماد وحدت و همدلی مسلمان ها میدونن. در مورد مردم ترکیه میخوام صحبت کنم، اگه فرصت شد سریعا به لبنان میزنم. %96 جمعیت ترکیه رو مسلمان‌ها تشکیل میدن و حدود 20 میلیون نفر شیعه در این کشور زندگی میکنن. طبیعیه که در کشوری با این مختصات مراسم مذهبی از جمله مراسم سوگواری امام حسین علیه السلام یک سنت مهم باشه. در این کشور ترکیه، شیعیان جعفری به نشانه عزاداری در دهه اول محرم لباس سیاه به تن می‌کنند. نحوه پوشش شیعیان ترکیه در روزهای محرم البته کمی متفاوته و در بعضی مناطق مسلمان‌ها روی لباس مشکی پیراهن سفید می‌پوشند و در فرهنگ شیعیان ترکیه پیراهن سفید نمادی از کفنه که به تن دارن و در کنار اون نوارهای پارچه‌ای سبز و قرمز به پیشانی که خودشون می‌بندن. شیعیان ترکیه از اولین ساعت صبح در مراسم عزاداری دور هم دیگه جمع میشن و زنجیر زنی میکنن و بعد از به جا آوردن این مراسم نمایش اجرا میکنن که تمثیلی از حادثه کربلا هست. این نمایش نوعی تئاتر خیابانی با پیشینه تاریخی و مذهبیه. شیعیان ترکیه در دهه اول محرم غذایی به نام افشون میپزن و بین مسلمان ها پخش میکنن که همون غذای نصریه. اما در مورد کشور لبنان هم بگم که خب برپایی مراسم عزاداری محرم در بعضی از کشورهای مسلمان نه به عنوان سنت که به یک نوع سبک زندگی تبدیل شده و شاید به همین دلیله که مثلا دولت‌های مختلف در این کشورها نتونستن تغییری در اون ایجاد کنن و نمونش مراسمیه که شیعیان لبنان هر سال در روزهای محرم برپا می کنند. در لبنان معمولا حاکمیت با مسیحیان و حاکمان همیشه مراسم عزاداری و دیگر مراسم مذهبی رو یه جوری کنترل میکنن، اما شیعیان لبنانی با تأثیرپذیری از کشورهای نسبتا نزدیک یعنی ایران و عراق آیین عزاداری محرم رو هر سال با شکوه تر از سال قبل برپا میکنن. دولت مسیحی لبنان هم با دانستن و آگاهی از اهمیت این مراسم نزد شیعیان و به خواست جمعیت قابل توجه شیعه که در جنوب و حومه بیروت جنوب لبنان و در جاهای دیگه زندگی میکنن، در سال 1973 روز دهم محرم رو تعطیل رسمی اعلام کرد و اینکه در روز عاشورا شیعیان لبنان که در نواحی جنوبی حضور بیشتری دارن هیئت و دسته های عزاداری تشکیل میدن و از کوچه ها و خیابون ها به سمت میدان های اصلی شهر با زنجیرزنی و سینه‌زنی حرکت میکنن. خب تمام شد. در مورد خیلی از کشورها در برنامه تکه رادیو صحبت کردیم و دونستن این که مراسم در هر کشور با چه سبک و سیاقی برپا میشه واقعا خالی از لطف نبود، که خاص‌ترینش اگر شما هم قبول داشته باشیم مال قاره افریقا بود و برخی از کشورهای آفریقایی که در موردش با شما صحبت کردم. اما خب ایران و عراق به عنوان دو کشوری که پرشورترین عزاداری ها در اونها اتفاق میفته و فراوان هم دربارش گفته و نوشته شده و دیده هم شده دیگه همه شما میدونید و آشنا هستین. خیلی متشکرم که با این بخش هم در برنامه تکه رادیو همراه من بودید. بكم فتح الله ابا عبد الله الحسن، بكم ختم الله ابا عبد الله الحسن، بكم فتح الله ابا عبد الله الحسن، بكم ختم الله ابا عبد الله الحسن. آغازم ایوان نجف پایانم بین الحرمین، بكم فتح الله ابو عبد الله الحسين، بكم ختم الله ابو عبد الله الحسين، بكم فتح الله ابو عبد الله الحسين. عشق با تو شروع میشه و عشق با تو تموم میشه، عشق با تو شروع میشه و عشق با تو تموم میشه، عمر نوحم اگه باشه بی تو بگذره حروم میشه. از کجا شروع شد عاشقی، از کجا شروع شد زندگی، نوکر حسینم تا ابد نوکر حسینم از قدیم. بكم فتح الله ابو عبد الله الحسين، بكم ختم الله ابو عبد الله الحسين، بكم فتح الله ابو عبد الله الحسين، بكم ختم الله ابو عبد الله الحسين. وا شد با تربت تو کام من، بسته میشه با تربت کامم، وا شد با تربت تو کام من، بسته میشه با تربت کامم. حسن مطلعم نام علیه، نام حسینه حسن ختامم، حسین 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 جانم. بكم فتح الله ابو عبد الله الحسین، بكم ختم الله ابو عبد الله الحسین، بكم فتح الله ابو عبد الله الحسین، بكم ختم الله ابو عبد الله الحسین. بریم سراغ آشنایی بیشتر با یکی از میتونم بگم نویسندگان خیلی دوست داشتنی که از واژه‌ها خیلی زیبا استفاده میکنن، استاد جواد محدثی. در موردشون بیشتر بشنویم.
استاد استاد جواد محدثی در سال 1331 در شهرستان سراب از استان آذربایجان شرقی متولد شد. پدرش روحانی بود و بدین سبب از کودکی در قم به سر برد و تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در این شهر گذراند. از سال 1344 تحصیلات حوزوی را آغاز کرد و از جمله در مدرسه حقانی به تحصیل پرداخت. پیش از انقلاب به سبب مبارزات سیاسی و سخنرانی دو بار دستگیر و زندانی شد. پس از پیروزی انقلاب به تلاش‌های فرهنگی و تبلیغی در شهرستان‌ها پرداخت. از ویژگی‌های خاص او بُعد ادبی و قلمی است و آثار ادبی بسیاری خلق کرده.
کتاب پیام‌های عاشورا رو خدمت شما معرفی اجمالی انجام میدم و ابتدا با ذکر این مقدمه که معمولاً ما وقتی از حادثه کربلا و نهضت امام حسین علیه السلام بحث می‌کنیم، تکیه کلام ما این هست که از این حادثه باید درس بگیریم، پیام‌های عاشورا رو دریافت بکنیم و به دیگران برسونیم. این به نحو کلی گفته میشه، ولی اینکه از عاشورا چه درس‌هایی میشه گرفت و پیام‌های این حادثه ماندگار تاریخی چی هست، من با این انگیزه که اینها رو یک مقدار ریزتر بحث بکنیم وارد تحقیق شدم و در 8 فصل موضوعاتی رو گردآوری کردم که در واقع پیام‌های عاشورا در این 8 فصل میشه خلاصه کرد. یکی پیام‌های اعتقادی هست، پیام‌های اجتماعی سیاسی هست، پیام‌های اخلاقی تربیتی، پیام‌های عرفانی، پیام‌های احیاگری، پیام‌های اعتقادی، پیام‌های مربوط به زنان و امثال اینها.
از نمونه کتاب‌های خاص جواد محدثی میتوان به کتاب فرهنگ عاشورا اشاره کرد. فرهنگنامه‌ای فارسی در موضوع عاشورا که شامل مجموعه‌ای از مدخل‌های مرتبط با قیام عاشورا مانند اشخاص، گروه‌ها، مکان‌ها، کتاب‌ها، اصطلاحات، سنت‌ها و شعائر است. این کتاب اثر برگزیده 4مین دوره کتاب سال ولایت در سال 1381 شد.
خب، دقایق پایانی برنامه تکی رادیو. لحظه خوبی بود در کنار شما بودن و این بیرق‌های عزاداری که بر بام‌های بلند شهر به اهتزاز در اومدن، این خیمه‌های وفاداری که در جای جای این سرزمین میتونم بگم که خیلی ناب بود و بوی عشق و دلدادگی میداد، این دست‌های مهربونی که شهر رو سیاه‌پوش کردن و خیلی خالصانه واقعا کار کردن و راه و رسم آزادگی رو یه جورایی ترسیم کردن. مردان و زنان شهر در هر کوی و برزن که بودن، در کوچه های عاشقی قدم گذاشتن برای آقا امام حسین علیه السلام و عزاداری کردن و به نوعی پاسداشت این امام عزیزمون بود. امیدوارم که عاشقی هاتون قبول بشه و خیلی متشکرم که همراه من بودید در لحظه به لحظه برنامه تک رادیو. از روز شنبه رأس ساعت 3 عصر منتظر دیدن روی زیبای شما در کافه رادیو خواهم بود. مراقبت.
خدای خوب و خوبی ها و سلام به همه شما عزیزان شنونده. برز هر شوی رادیو جوان آغاز شد و امروز هم با نکات ناب کنکوری در جمع شما عزیزان هستیم. اما در ابتدای کلام تسلیت عرض میکنم ایام سوگواری سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و یاران با وفاشون رو امیدوارم به حرمت به برکت این روزها همه ما در زندگیمون عاقبت به خیر باشیم و نام این بزرگوار برکت این روزهامون باشه. همراه ما باشید. مهمان امروز ما جناب آقای هیراد زاکر، مشاور رتبه 4 کنکور تجربی، دارای بالاترین درصد فیزیک کنکور و دارای مدرک مشاوره از وزارت علوم. جناب زاکر سلام به شما، خیلی خوش آمدین.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما سرکار خانم امجدیان و همه شنوندگان، مخصوصا دانش آموزان و داوطلبای کنکور.
خیلی متشکرم. دغدغه ما در برنامه برترش و ارائه راهکارهای آموزشی به همه شما عزیزان کنکوری، پس لطفا همراه ما بشید. در فرصت پیش رو نکات ناب رو یادداشت بفرمایید. شماره 7 رو فراموش نکنید، این شماره رو به خاطر بسپارید تا علتش رو خدمتتون بگم. اما آقای زاکر بفرمایید که سطح سوالات کنکور 1401 به نظر شما چطور بود اصلا؟
خواهش میکنم. همونطور که رئیس سازمان سنجش وعده دادن، سوالات کاملا منطقی، استاندارد و در چارچوب کنکور بود و واقعا کنکور خیلی خوبی برگزار شد. در درس زیست‌شناسی سطح سوالات بله سخت بود، در درس فیزیک ساده بود، ریاضی متوسط و شیمی هم کمی سخت. اما خب خدا رو شکر ما امسال تطابق فوق‌العاده‌ای داشتیم بین سوالات کنکور و تدریس‌های اساتیدمون. توی درس زیست‌شناسی 88%، توی فیزیک 100%، توی ریاضی و شیمی 90% مطابقت بوده بین جزوات ما و سوالات کنکور، که عزیزانی که پیامک بدن حتما فیلم این تطابق‌ها رو براشون ارسال می‌کنم.
بله خیلی متشکرم. خیلی وقت ما میگیم کنکور سخت بود، کنکور سوالات به شدت دشواری داشت، اما باید در نظر بگیریم که سخت برای دوستان کنکوری بی‌معناست اگر تلاش کنن و برنامه‌ریزی درست داشته باشن. پس با همتتون شنونده برتر شو باشید. مطلب آقای زاکر خیلی مد شده، میگن کنکور مفهومیه، اگه میخوای درس بخونی تو کنکور نتیجه بگیری باید مفهومی جلو بری و پیش بری. این مفهومی درس خوندن یعنی چی؟ یکم برامون توضیح میدین دقیقا دوستان باید چی کار کنن؟
بله خب همه میگن مفهومی باید درس بخونن، اما توضیح نمیدن که این مفهومی درس خوندن دقیقا به چه معنیه. به نظر من یعنی این 4 تا نکته رو باید توجه بکنه. پس دوستان خواهش میکنم دقت بکنن، اگر میتونن یادداشت
بکنن.
یه نکته آموزشی بسیار بسیار مهم رو میخوام بگم. ببینید اولین نکته ای که بعد برای مفهومی درس خوندنش توجه کنیم، رعایت پیش نیاز هست. یعنی چی؟ یعنی من داوطلب اگر الان دارم فصل اول فیزیک 12 پیشخوانی میکنم حرکت شناسی رو، حتما باید معادله درجه 2، نامعادله و تعیین علامت و سهمی رو خونده باشم. چرا؟ چون همه معادله های شتاب زمان درجه 2، نمودارهاش به شکل سهمیه و برای تعیین نوع حرکت ما نیاز به تعیین علامت داریم. اگر رعایت نکنم وقتی که رو حرکت شناسی میذارم رو در واقع دارم دور میریزم.
بله.
نکته دوم اینه که کاربرد فصلا در دل هم رو بشناسیم. یعنی من توی حرکت شناسی 40-50 تا فرمول دارم، دغدغه داوطلبا اینه که کجا از کدوم فرمول استفاده کنم. در حالی که اگر شما مفهوم سرعت و مفهوم شتاب رو بلد باشین، متوجه میشین جابجایی توی ثانیه‌های متوالی توی حرکت شتاب ثابت در واقع داره یه دنباله حسابی رو تشکیل میده که قدر نسبت این دنباله حسابی شتابه. یعنی اون 40 50 تا فرمول حرکت شناسی میره کنار، 4 5 تا فرمول دنباله حسابی میاد به جاش. این میشه کاربرد فصلا در دل هم. نکته سوم توجه کردن به سوالات ترکیبیه. خیلی از بچه‌ها تا میشنون ترکیبی یاد زیست شناسی میافتن، ولی من میخوام بگم هر جا مفهوم مشترک دیده شد بین فصل مختلف اینا میتونه با هم ترکیب بشه. مثلا ما توی استوکیومتری شیمی یه قسمتی داریم که داوطلب بعد حجم گاز رو، حالا چه تو شرایط استیپی چه غیر استیپی، پیدا بکنه. علی. حجم گاز. از طرفی توی فیزیک سال دهم توی قانون گازهای فرمول داشتیم پی وی مساوی ان ار تی. وی چی بود؟ حجم گاز بود. چون هر دو تای اینها حجم گاز داره، تو کنکور اینا رو با هم ترکیب می‌کنه. تمام ترکیبی رو داوطلب بعد بشناسه. و چهار، تیپ شناسی بلد باشه. یعنی بدونه با این داده‌هایی که صورت سوال به من داده دیگه چه مدل سوالاتی میتونست مطرح کنه، دیگه چه مدل خواستهایی میتونه داشته باشه. اگر داوطلب این 4 تا نکته رو رعایت بکنه تو درس خوندنش، میشه گفت مفهومی درس خونده و اصلا نباید نگران سوالات کنکورهای سالهای اخیر باشه. ببینید رضا بابازاده معدل 16.23 بود، تراز آزموناش 5000 و فقط 5 ماه و نیم تا کنکور وقت داشت. یعنی پایه درسی ضعیف بود، زمانش محدود بود، اما این کمیت محدود رو با مطالعه با کیفیت با مفهومی درس خوندن پوشش داد، رتبه 4 کنکور تجربی شد. وحید صوفی دو بار رتبه 6 رقمی آورده بود، یه بار 100000 یه بار 130000، رفته بود خدمت سربازی، برگشته بود این بار تونست رتبه 30 کنکور بشه. چرا؟ چون مفهومی درس خوند و این 4 تا نکته رو رعایت کرد.
آخه آقای زکی، های مفهومی درس خوندن هم خودش یه برنامه‌ریزی درست میخواد دیگه. دوستان چطور این برنامه‌ریزی از شما دریافت کنن؟ اصلا پاسخگو خواهید بود؟
حتما با افتخار. عزیزان کافیه عدد 7 رو به سامان پیامکی برنامه‌مون ارسال بکنن، عدد 7 به 1027 97، اگر ارسال بشه ما حتما باشون تماس میگیریم.
بله دیگه، 1-3-0-2-7-9-7. برترشو رو میشنوید. سراغ یه سوال اصلی و اساسی بدون اینکه حرف دیگری زده بشه. آقای زاکر، خیلی از بچهای کنکوری توی درس خاصی مشکل دارن. حالا یکی میگه من هوش ریاضی ندارم، یکی میگه من استعداد فیزیک ندارم، خلاصه هر کسی یه نظری داره دیگه. این دوستان باید چیکار کنن؟ کنکور برای این دوستان هم هست دیگه، یه راهکاری نیاز به هر حال.
ببینید، اولا که داوطلب وقتی میگه من هوش و استعداد ندارم، فقط داره بهونه میاره. ببینید، حتما هوش و استعداد افراد مختلف میتونه با هم متفاوت باشه، اصلا شکی درش نیست. ولی ما مگه در محدوده کنکور صحبت نمیکنیم؟ داوطلبی که میگه من هوش ریاضی ندارم، خب عزیز من، شما سختترین قسمتی که برای ریاضی کنکور میخونی مشتقه دیگه، یادگیری مشتق که هوش آنچنانی نمیخواد. یا مثلا میگه من استعداد فیزیک ندارم، دیگه سختترین مباحث فیزیک برای کنکور حرکت شناسی دینامیکه. شما فیزیک کوانتوم که نمیخونی توی کنکور که بگی آقا درک اینم یه استعداد عجیبی میخواد. نه، پس هوش و استعداد ندارم فقط بهانه است. داوطلب نمیدونه با اون درس چطور باید رفتار بکنه، درس میخونه نتیجه نمیگیره، میگه من استعداد ندارم. محبوب عیسی هم همین حالتو داشت دیگه، میگفت آقا من فیزیکم 14، این همه درس خوندم، درس قدامم بسیار پایینه، میخوام اصلا فیزیکو حذف کنم، استعدادشو ندارم. در حالی که ما رفتیم دیدیم اصلا روش مطالعه مناسبی نداره، نه پیش نیازا رو رعایت میکنه، نه سوالای ترکیبی رو کار میکنه، نه تیپ شناسی میکنه. بخش قبلی من کامل راجع به اینو توضیح دادم.
بله، بعد همینا رو اصلاح کردین.
بله، طبیعتا نمیتونست نتیجه بگیره. ببینین، کسی که پیش نیازا رو رعایت نمیکنه میبینی مثل کی میمونه؟ فردی که میگه من الفبا بلد نیستم و چرا نمیتونم دیکته بنویسم. خب چون الفبا رو بلد نیستی. وقتی شما بیس رو، ابتدا رو کار نکردی، نمیتونی قسمتای پیشرفته تر رو هم یاد بگیری. یا مثلا رضا واحدی، ببینید ایشون توی ریاضی میگفت من معادلات مثلثاتی رو یاد نمیگیرم. ما دیدیم که بله، ایشون اتحاد و تجزیه سال نهمش رو ضعف داره، معادله درجه دو نمیتونه یاد بگیره. خب طبیعتا تو معادلات مثلثاتی هم گیر میکنه. این ضعف اگر برطرف شه، بچه‌ها بهترین نتایج میتونن کسب کنن، شک نکنید. همونطور که محبوب عیسایی، بله، با نمره 14 فیزیک تونست فیزیکو 100 بزنه، رتبه 12 تجربی بشه، دندانپزشکی دانشگاه تهران قبول بشه. رضا واحدی ریاضی رو 87% زد و دندانپزشکی شهید بهشتی قبول شد. علی خراسانی 5 تا آزمون اول زیستش زیر 10% بود، اما زیستو 84% زد و داروسازی قبول شد دانشگاه شهید بهشتی.
خیلی عالیه. من قبل اینکه سامان پیامکی و راه ارتباطیتون رو با آقای زاکر اعلام کنم، میخوام بگم بعضی وقتا اگه کسی یه کاری رو بخواد انجام بده، یک دلیلم براش بیاری کفایت میکنه، و اگر کسی هم نخواد یه کاری رو انجام بده، هزار و یک دلیلم بیاری باز قانع نمیشه. پس دوستان عزیز، همون یک دلیل رو برای زندگیتون داشته باشید، مشاور و راهنمای خوب انتخاب کنید و در کنار خودتون حضور داشته باشن، مثل آقای هیراد زاکر. عدد 7 رو ارسال کنیم به سامانه پیامکی 1027 97، عدد 7 به 1 3 0 2 7 9 7. ما هم از ایشون قول گرفتیم که پاسخگوی شما باشن. بله، برای بهترین بودن، برای برترین بودن هیچ وقت دیر نیست. همین الان هم لحظه و ثانیت رو جدی بگیر. آقای زاکر، اصلی ترین ویژگی که بچهای کنکوری دوستان ما باید داشته باشن تا بتونن رتبه برتر باشن، سال آینده ما اسمش رو به عنوان رتبه برتر اعلام کنیم، دقیقاً چیه؟
خواهش میکنم. ببینید، واقعا مهمترین ویژگی رو اگر بخوام بگم، خب ویژگی های زیادی هست، ولی مهمترینش بروز بودنه. یعنی ما دستمون باشه آقا تغییرات کنکور به کدوم سمت داره میره، سطح سوالات به چه ترتیب داره پیش میره، متناسب با اون عمل بکنه. مخصوصا الانی که دیگه دروس عمومی داره از کنکور حذف میشه، و در واقع حذف شده بهتره بگیم، برای 1402 به بعد، و داوطلب دیگه بعد تو تمام درس اختصاصی درصد بالا کسب کنه. یعنی مثل گذشته نیست که بگی من ریاضی 30 درصد میزنم، ولی خب دینی و مثلا 90 میذارم، زبان 70 میذارم، پزشکی قبول میشم. نه، شما باید تمامی درصد درس اختصاصیتون خیلی بالا باشه. خب این نکته ای که باید توجه بکنی. پس نباید بری سراغ حذف مبحث، باید ضعف توی درس اختصاصی رو برطرف کنی. این نکته در مورد بروز بودن، که ما کارنامه داوطلبای سال قبل رو نگاه نکنیم. نه، اون موقع عمومی ها تو کنکور بوده و درصدای خوب عمومی ضعف اختصاصی ها رو جبران میکرده. حواستون باشه ها، نیان بهتون بگن ریاضی 30 درصد بزنی پزشکی قبول میشی، مال کنکورهای قبل بوده. نکته دومی که میخوام بگم در مورد بروز بودن اینه که شما حتما ببینید سبک سوالات کنکور به چه سمتی داره میره. سال 98 برای اولین بار توی درس زیست شناسی قیدا به شکل برعکس مطرح شد. یعنی فصل 4 زیست 12 چی میگه؟ میگه آقا اغلب جهش ها تاثیر فوری بر رخنمون ندارن، کنکور 98 گفت برخیشون دارن، برخیشون دار، برعکس مطرح کرد. خب داوطلبی که خواست زیست بخونه هر جا قید دید بعد برعکسش هم کار بکنه، تو ذهنش باشه اون جمله. یا ببینید الان ارتباط شکل و متن چقدر داره ازش سوال میاد. تو کنکور همین امسال 1401 چقدر ما سوال داشتیم از شکل، ارتباط شکل با متن. خب حتما اینو بعد توی دستور کار مطالعش قرار بده. این کارو را اگر انجام بده، مثل علیرضا خیرخواه، حتی اگر سال 98 پشت کنکور بمونه با رتبه 10000، میتونه سال بعدیش بهترین نتیجه رو بیاره، پزشکی قبول بشه دانشگاه ایران. یا خانم آبدی که دندان پزشکی قبول شد دانشگاه تهران، خانم بدری که پزشکی قبول شد دانشگاه شهید بهشتی، آقای احمدی که پزشکی تهران قبول شد، اینا همه متناسب با سوالات کنکور پیش رفت.
خیلی عمالی داشتم به این فکر می‌کردم جناب زاکر، که خیلی وقتا حالا جدای از ارتباط بین پایه‌های هر درس، هر کدوم از درسان به هم دیگه مرتبطن. دوستانی که مثلا میخوان سوال ریاضی رو بخونن، اول سوال نگاه میکنن، بعد هول میشن، سری میرن سراغ حل مسئله، در صورتی که به قول شما همون قید ممکنه برعکس مطرح شده باشه. بسیار خوب، خیلی متشکرم از تک تک شما عزیزان که همراه ما بودید. فراموش نکنید که آقای هیراد زاکر هم به عنوان یک مشاور تحصیلی میتونن در جمع شما عزیزان باشن، بهتون کمک کنن، و قطعا این بستر فراهم میشه اگر شما عزیزان عدد 7 رو به سامانه پیامکی 1027 97 ارسال کنید. ایشون قول دادن که به شما راهنمایی برسونن. عدد 7 به سامانه پیامکی 1 3 0 2 7 9 7. خیلی متشکرم از اینکه امروز هم در جمع ما بودید. الهی که بهترین ها نصیب تک به تکتون بشه. و در انتهای کلام، ایام سوگواری سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و یاران با وفاشون رو خدمت همه شما نازنینان تسلیت عرض میکنم. با حسین از یا حسین یک نقطه کم دارد، ولی با حسین بودن کجا و یا حسین گفتن کجا.
ساعت 16 اینجا ایران است. شبکه رادیویی جوان.
اینجا شبکه جوان.
هیئت حضرت علی اکبر علیه السلام.
رسیدم به فورا تا بنشستم لب آب.